صبحانه با خبر. هفته صبح در ایران. سلام و خوش آمدید به مجله 90 دقیقه صبحانه با خبر. امیدوارم پنجشنبه خوبی در انتظارتون باشه و 21مین روز از سال جدید هر جای ایران و جهان که هستید روزگار رو به تندرستی و شادی بگذرونید. الان که شنونده و بیننده صبحانه با خبر هستید، هوای تهران حدود 12 درجه است و امروز تا حدود 20 درجه هم میرسه. در شمال ایران هوا کمی سردتر از دیروزه و در سایر مناطق مرکزی، غربی و جنوبی ایران هم کم و بیش وضعیت جوی همچنان ناپایداره. برای امروز هم مثل دیروز رگبارها و بارش‌های پراکنده‌ای در بیشتر شهرها پیش‌بینی شده. البته اگه دیروز بیشترین بارندگی‌ها در شهرهای بانه و بوکان و پیرانشهر بود، امروز شمال شرق ایران شاهد بیشترین بارش ها خواهد بود. در اردبیل هم که احتمال بارش برف هنوز منتفی نشده. خلاصه کلامی که امروز و فردا بیشتر مناطق ایران شاهد آب و هوای ناپایداره، ولی طبق پیشبینی ها از روز شنبه وضعیت جوی کاملا پایدار برقرار خواهد بود. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این مجله 90 دقیقه‌ای که البته 60 دقیقه اولش از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری هم پخش میشه، خبر داریم و گزارش و تحلیل و ورزش و موسیقی و کلی مطالب دیگه. تهیه کننده صبحانه با خبر امروز مراد ویسی، کیان معنوی، وحید پوراستاد و بکتاش خمسه‌پور هم در بخش گزارش‌ها با ما همراه خواهند بود و مسئولیت خبرها هم با دیگر همکارم بهروز کارونیه. به روال همیشه صبحانه با خبر را آغاز کنیم با خبرها از بهروز کارونی. سلام بهروز.
سلام حسن جان و همطور شنوندگان و یا بینندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره 50 تا 60 درصد موارد پیشنویس نهایی توافق دارند، اما بخش های باقی مانده بسیار مهمند و شامل موضوعات مختلفی میشوند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست دو روزه هسته‌ای در وین، در بیانیه مشترک ضمن اشاره به اختلاف مواضع میان طرفین مذاکره، اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. طرفین گفتند که امیدوارند از اردیبهشت ماه کار نوشتن توافق جامع و نهایی برای پایان دادن به بحران اتمی ایران را آغاز کنند. ضرب العجل طرفین برای امضای توافق نهایی روز 20 ژوئیه 29 تیر ماه سال جاری است که دوره توافق 6 ماهه ژنو به پایان می‌رسد. معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان روز چهارشنبه اعلام کرد که هر گونه افزایش قیمت به بهانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است. قرار است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه اجرا شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مشتبه فراهانی گفت تا کنون اجازه افزایش قیمت به هیچ تولید کنندهی داده نشده است. وی با اشاره به اینکه هر گونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع است، هشدار داد هر واحد صنفی و تولیدی که بخواهد از این فضا سوء استفاده کند، متخلف شناخته شده و با آن برخورد می شود. در هفته های اخیر دولت قیمت برخی از حامل های انرژی و آب را افزایش داده است. خبرگزاری دولتی روسیه امروز روز چهارشنبه اعلام کرد که این رسانه پخش برنامه‌های رادیو صدای آمریکا در مسکو را قطع کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، دیمیتری کیسلیف، مدیر کل خبرگزاری روسیه امروز گفت که این رسانه دیگر با صدای آمریکا کار نخواهد کرد. پیش از این برنامه‌های رادیو صدای آمریکا بر اساس قراردادی بین هیئت رئیسه رسانه‌های آمریکا BBC و رادیو صدای روسیه در مسکو پخش می‌شد. بر اساس این گزارش مدت این قرارداد تا ماه آوریل سال جاری میلادی بود و خبرگزاری روسیه امروز می‌گوید قصد تمدید آن را ندارد. در همین حال به گزارش تلویزیون راشا تودی، جف شل رئیس هیئت رئیسه رسانه آمریکا بی بی جی تصمیم روسیه به قطع پخش برنامه‌های رادیو صدای آمریکا در مسکو را حمله به آزادی بیان دانست. او با اشاره به اینکه روسیه در راه اشتباهی گام برمی‌دارد اعلام کرد هیئت رئیسه رسانه آمریکا از طرق دیگر ارتباط خود را با شنوندگان روس حفظ خواهد کرد. رئیس شورای فدراسیون روسیه مجلس اولیای این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای پایان بحران در اوکراین بدون مشارکت مسکو موفق نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، والنتینا ماتیوینکو با ابراز این موضوع در وبلاگ خود افزود جامعه جهانی از جمله روسیه باید در تلاش مشترکی بحران اوکراین را حل کند. وی با اشاره به تصرف ساختمان‌های دولتی در سه شهر شرق اوکراین افزود نمی‌توان بدون توجه به احساسات ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق اوکراین تمامیت ارضی این کشور را حفظ کرد و ثبات را به آن بازگرداند. اکثریت ساکنان این مناطق روس زبان هستند. اتحادیه کارگری یونان روز چهارشنبه اعتصابی 24 ساعته را در این کشور در اعتراض به سیاست‌های دولت سازمان دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه‌های کارگری به افزایش مالیات‌ها و کاهش مشاغل در یونان متعرض هستند. بر اساس این گزارش، در پی این اعتصاب شرکت‌های کشتیرانی و راه‌آهن و شماری از اداره‌های دولتی تعطیل شدند. دولت یونان این اقدامات را به توصیه اتحادیه به اروپا و صندوق بین‌المللی پول انجام داده است. در حال حاضر 28% نیروی کار در یونان فاقد شغل هستند. همزمان تظاهراتی در مرکز شهر آتن پایتخت یونان از سوی اتحادیه‌های کارگری برگزار شد. مقام‌های پلیس در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که در پی حمله یک نوجوان مسلح به چاقو 22 تن در یک دبیرستان در این ایالت زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ضارب 16 سال دارد و با دو چاقو دیگران را در دبیرستانی در 32 کیلومتری پیتسبورگ مرکز ایالت پنسیلوانیا مورد حمله قرار داد. حسن جان،
سپاسگزارم. همکارم بهروز کارونی بود و نگاهی به آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به آنچه در نیم ساعت اول از مجله 90 دقیقه صبحانه با خبر خواهیم شنید. پایان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب و آخرین واکنش‌های مربوط به آن. آغاز ثبت نام برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و حواشی مربوط به آن. نگاهی خواهیم انداخت به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. سراغی از رویدادهای ورزشی می‌گیریم و البته شنونده و خواننده پیام‌ها و پیامک‌های شما همراهان عزیز رادیو فردا خواهیم بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز گذشته دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5+1 در وین پایان یافت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در حساب توییتری خودش نوشت که رسیدن به یک توافق نهایی نیازمند مسئولیت پذیری جمعی است. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم دیروز در سخنانی بار دیگر نقش آمریکا را در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران مورد انتقاد قرار داد. در همین باره همکارم کیان معنوی گفتگو کرده است با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، و دیدگاه او را در مورد آنچه مربوط به واکنش ها مربوط به مذاکرات دیروز در وین هست جویا شده. مجید محمدی در آمریکا.
در صحبت های گذشته آقای خامنه ای همواره نوعی بدبینی به مذاکرات هسته‌ای وجود داشت و ایشون مکررن از اینکه ایران به احتمال زیاد نمیتواند به اهداف خودش دسترسی پیدا کنه در این مذاکرات سخن میگفت. اما در صحبت‌های امروز کاملا مشخص هست که اون بدبینی وجود نداره. آقای خامنه‌ای کاملا تایید میکنه مسیر مذاکرات رو علارغم دیدگاه‌های مخالفی که در داخل کشور نسبت به روند مذاکرات وجود داره. اون تبلیغات همیشگی وجود داره، بدبینی ها و نفرت همیشگی نسبت به غرب در سخنان آقای خامنه‌ای وجود داره، اما در مورد مذاکرات هسته‌ای روشن هست از صحبت هایشون برمیاد که شخص رهبر و دیگر دستگاه هایی که زیر نظر ایشون فعالیت میکنن مصمم هستن که این مذاکرات رو به پیش ببرن. ابراز خوشبینی نمیشه، اما مشخص هست که مسیر رو ایشون داره تایید میکنه، مسیر مذاکرات رو.
آقای محمدی، این موضوع که آقای خامنه‌ای آمریکا آمریکا رو همواره به صورت یک دشمن از جامعه بین المللی در مذاکرات جدا میکنه، چه توجیهی میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم طرح این موضوعات معطوف است به توجیه مخالفان مذاکرات هسته‌ای در داخل کشور، چون اگر توافقی صورت بگیره، اگر مصالحه‌ای صورت بگیره، خب مشخص است که هر دو طرف باید از مواضع پیشین خودشون تا اندازه‌ای کوتاه بیان. چنین اقداماتی اگر انجام بشه، برای اینکه مخالفان داخلی برآشفته نشن و تیر حمله‌شون رو متوجه آقای خامنه‌ای نکنن، آقای خامنه‌ای همچنان باید بر طبل دشمنی با آمریکا بدمه. اینکه آمریکا در این میان، در میان این شش کشور جدا میشه و امریکا رو مسئول تبلیغات منفی علیه مذاکرات یا علیه برنامه هسته‌ای میشمرن، من فکر میکنم علت عمدهش توجیه مسائل داخلی، یعنی بیشتر خوراک داخلی داره تا خوراک بین المللی، چون شش کشوری که امروز با ایران مذاکره میکنن، هر شش کشور مواضع بسیار نزدیک به همی رو دارن و نمیشه یک کشور رو جدا کرد از میان بقیه.
آیا این موضع‌گیری آقای خامنه‌ای با اون اعتمادسازی و رسیدن به توافق نهایی که آقای ظریف و گروهش تلاش میکنن در مذاکرات بهش دست بیابند سازگاری داره؟
از سخنان آقای ظریف در موارد متعدد برمیاد که دستگاه دیپلماسی و گروه مذاکره کننده ایرانی در این مذاکرات در واقع دارن بازی پلیس خوب پلیس بد رو میکنن، یعنی آقای روحانی رو در مقام پلیس خوب قرار میدن و آقای خامنه ای رو همواره در مقام پلیس بد قرار میدن برای اینکه مذاکرات رو پیش ببرن. در واقع از سیگنال های منفی که مدام آقای خامنه ای میفرستن، هیئت مذاکره کننده برای دستاوردهای بیشتر استفاده میکنه، اما این سیگنال ها مشخص هست که قرار نیست مذاکرات رو متوقف کنه.
آقای ظریف روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشت که ادامه مذاکرات برای رسیدن به یک توافق نهایی سنگین و نیازمند مسئولیت پذیری جمعی هست. نظر شما چیست؟
سخن آقای ظریف باز متوجه به امریکا هست، در واقع در امتداد سخنان آقای خامنه ایست که امریکا رو از میان شش کشور جدا میکنه. اگر قرار هست که اختلافی هم پیش بیاد، میخواین اختلافات رو بر عهده ایالات متحده بیاندازن، چون بقیه کشورها کاملا با هم دارن هماهنگ عمل میکنن، ایالات متحده هم کاملا هماهنگ عمل میکنه با پنج کشور دیگر.
آقای محمدی، نکته دیگری که در سخنان روز چهارشنبه آقای خامنه ای هست اینه که ایشون میگه در هر حال در صورت حل و فصل موضوع هسته‌ای، تحریم‌های غرب علیه ایران پایان نمی‌پذیره و در صورت غرب بهانه دیگری برای ادامه تحریم‌ها خواهد داشت. این گفته رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید آقای خامنه‌ای موضوع رو در اینجا دارن عوض می‌کنن یا می‌پیچونن. مشکلاتی که غربی‌ها از گذشته با ایران داشتند سه مشکل بوده. یکیش مشکل امنیتی بوده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مشکل دیگر باز مشکل امنیتی بوده و مسئله تروریسم هست، و مشکل سوم مشکل حقوق بشر هست. حتی اگر مسئله هسته‌ای حل بشه و تحریم‌هایی که برای حل این مشکل وضع شده، اون تحریم‌ها کنار گذاشته بشه، دو مشکل دیگر بر سر جای خودش باقی هست و کشورهای دیگه همچنان می‌توانن تحریم‌هایی رو که البته نوعش با تحریم‌های موجود متفاوت خواهد بود در جمهوری اسلامی اعمال کنند.
پایان دور دیگری از مذاکرات ایران و غرب و حواشی و واکنش‌های طرفین نسبت به اون. موضوع گفتگویی بود با مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس در آمریکا. دولت حسن روحانی از دیروز ثبت نام مجدد برای دریافت اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه نقدی را آغاز کرده. همونطور که شما همراه عزیز رادیو فردا در ایران هم مطلع هستید، دولت همچنین از افرادی که دارای تمکن مالی هستند هم تقاضا کرده که به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدن. شما شنونده یا بیننده عزیز رادیو فردا در این باره چه نظری دارید؟ نظرات خودتون رو در این باره میتونید با دیگر شنوندگان ما سهیم بشید. میتونید با پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید به شماره 20420221122112 یا به پیامک گیر ما اسمس بزنید به این شماره 20420603 8741 50. پس در مورد آغاز ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نظرات خودتون رو با دیگر شنونده ها به اشتراک بگذارید و اینجا هم صدای چند شنونده رو مرتبط با همین موضوع بشنویم.
جناب آقای روحانی، داری چه کار میکنی؟ یارانه کسانی رو داری قطع میکنی که هم مصرف برق و آب و گازشون بالاتره و هم به عناوین مختلف از طریق عوارض و مالیات و بیمه و راه‌های دیگه دارن پول‌هایی به حساب دولت واریز میکنن و دارید یارانه رو به کسانی میدهید که در تمام عمرشون حتی یک ریال به حساب هیچ دولتی واریز نکردن، مصرفشون هم خیلی پایین تره. آیا این عمل شما جنبه سیاسی نداره تا بخواید از این راه بین ملت شکاف و نفاق بندازید و با استفاده از یاران بگیران بر یاران نگیران حکومت کنید و اونها رو کنترل کنید؟
به خدا قسم اینا همشون میشنون، ولی به خدا اصلا فکر میکنید کوچکترین اهمیتی میدن.
در رابطه با همین یارانه که میگن اگر کسی با اطلاعات غلط یارانه رو گرفت 3 برابر جریمه میشه. فرض بگیرید یک نفر 10 نفر رو تکفل بکنه و در سال 5 میلیون تومان بگیره. اگر با این به این شدت برخورد میکنید، با افراد مثل بابک زندیانی چطوری برخورد میکنید؟ و به گفته خامنه‌ای آبروی این افراد باید داشت نگه داشته بشه، ولی آبروی این ملت ریخته نمیشه که خطاهای قبل از جنایت در موردش بشه. هی بگید که اگر خطا کردید جریمه سختی میشه، هی چنگل اندون نشون بدید.
در مورد یارانه ها، یه اینترنتی ما در تهران داریم و در سایر شهرهای ایران که خیلی سرعتش پایینه. شما فرض بفرما 5 ساعت 6 ساعت یا قطع بوده یا برق نبوده. یکی کارگر روزمزد هم نمی کنن که آقا وقتی شما 2 روز وقت میدی برای یه عدد، میگه عدد 0 2 روز وقت بره، بعد اینترنت با این سرعت کم این بنده خدا باز روز کار کنه غروب پول ببره خونه، میگه که من رفتم صبح تا غروب اسیر شدم علاف شدم 5-6 تومنم ساندویچ خورده و فلان خورده و آخرم دست خالی اومده خونه، قرار شده فردا بره. فردام که بره اگر موفق نشه آقا کارفرما جوابش میکنه اون برنامه رو، یا باید بذارم برای روزای تعطیل، یا اینکه اگر برای روزای تعطیل نذارن بذارن پس از پایان کار اجازات دولتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه میشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و سراغی میگیریم از رویدادهای اقتصادی و این روزها در ایران چه خبری مهمتر از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها. آقای خاوند با سلام و صبح بخیر به شما. همونطور که در جریان هستید، از روز گذشته در وبسایت رفاهی ثبت نام رسمی یارانه ها شروع شده. همزمان تلاش هایی هم برای تشویق مردم به انصراف از گرفتن یارانه ها در جریان بوده. ممکنه برای ما بگید ابزارهایی که در اختیار دولت هست برای منصرف کردن متقاضیان چه چیزهایی هست؟
صبح بخیر آقای جعفری. استدلال اصلی دولت این هست که پرداخت یارانه نقدی همگانی به دلیل بار بسیار سنگین مالی اون بودجه دولتی رو از نفس انداخته، با ایجاد کسری خرد کننده یکی از عوامل اصلی تب تورمی هست و با بلعیدن بخش بزرگی از بودجه عمرانی کشور در ایجاد رکود فعلی مؤثر بوده. بنابراین تداوم این وضع از نظر دولت غیر ممکنه. از طرف دیگه قطع مطلق یارانه‌های نقدی هم به دلایل سیاسی و همینطور به دلایل اجتماعی امکان نداره. بر پایه آمار منابع مطلع سال گذشته به 77 میلیون نفر یارانه پرداخت شده که حتی از شمار جمعیت ایران هم بیشتره. هدف از ثبت نام متقاضیان این هست که راهی باز بشه برای کاهش شمار اونها، و چون تشخیص این که چه کسی مستحق دریافت یارانه است چه کسی نیست 1001 مشکل تازه به وجود میاره، تنها راه عملی برای دولت این هست که به انصراف جنبه داوطلبانه بده، از راه براه انداختن کامپین نه به یارانه نقدی با شرکت چهره های سرشناس کشور، از ورزشکارا بازیگران و هنرمندان تئاتر و سینما گرفته تا گوینده‌های تلویزیون و نویسنده‌ها و روزنامه‌نگارها و غیره، و این کمپین در حال حاضر در جریان است.
آقای خواننده، این کمپین نوه یارانه یا این کارزاری که به راه افتاده تا کنون موفقیتی هم داشته یا احتمال موفقیت در آینده هست؟
بعید به نظر میرسه این کمپین کاهش محسوسی در شمار یارانه بگیران به وجود بیاره. البته 45500 تومان برای دهک‌های درآمدی بالا، حتی بخشی از طبقه متوسط شهری، رقمی هست خیلی پایین، معادل 15 دلار در ماه، 180 دلار در سال. ولی در جو شدیداً تورمی و رکودی برای اکثر خانوارها بالاخره کمکی است. از طرف دیگه فضای بی‌اعتمادی شدیدی در جامعه ایرانی به وجود آمده، نابرابری و فساد سر به آسمون کشیده و نهادهای مافیایی بر خیلی از اهرم‌های زاینده ثروت چنگ انداختند. در این شرایط این گفتمان دولت که ای مردم از یارانه‌های نقدی صرف نظر بکنید تا کسری بودجه کم بشه، چندان برد نداره، چون که همین مردم ممکنه پاسخ بدن و پاسخ هم میدن اگر میخواید کسری بودجه رو پایین بیارید، خب برید از امپراتوری‌های مالی متعلق به بنیادها و سپاه پاسداران مالیات بگیرید و دست از یارانه نقدی ما بردارید.
اما مشکل اصلی ظاهراً، یکی از مشکلات مهم در این هدفمند کردن یارانه‌ها، تأمین هزینه‌های مالی مربوط به این هست. احتمال میدید آقای خاوند که برای تأمین این هزینه‌ها دولت ناچار بشه که به شکل قابل ملاحظه‌ای بهای بنزین را افزایش بده؟
به دلیل وجود تورم 35% بسیار بعید به نظر میرسه که دولت بخواد شوک سنگینی رو به خصوص از راه افزایش شدید قیمت بنزین به اقتصاد وارد بکنه. شماری از صاحب نظران دولت حسن روحانی هم گفتند، تکرار کردند که شیب افزایش قیمت بنزین ملایم خواهد بود، احتمالاً بین 20-25%.
فریدون خواوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
مرور روزنامه‌های امروز صبح تهران. بخش بعدی برنامه‌های ما هست که همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و با روزنامه قانون شروع میکنیم.
با سلام، روزنامه قانون امروز تیتر اصلی خودش رو به استقبال مردم از ثبت نام در سایت رفاهی برای دریافت یارانه نقدی اختصاص داده و نوشته که این استقبال موجب شده که این سایت از کار بیفته. عکسی که روزنامه هم رهبر جمهوری اسلامی رو نشون میده که تأکید کرده مذاکرات هسته‌ای باید ادامه پیدا بکنه.
و روزنامه ایران که عکس یک صفحه اول خودش رو اختصاص داده به سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در کنار حسن روحانی همتای ایرانیش.
روزنامه ایران در کنار این عکس گزارشی منتشر کرده و سفر رئیس جمهوری آذربایجان به تهران رو گام بلند تهران و باکو برای گسترش مناسبات توصیف کرده. در تیتر یک هم روزنامه ایران گزارشی از تلخ و شیرین روز نخست ثبت نام یارانه ها منتشر کرده و البته از قول آقای ظریف هم نوشته که به میانه راه توافق جامعه هسته‌ای رسیده ایم.
بیمه شدن همه ایرانیان، این تیتر یک روزنامه شرق هست.
بله، روزنامه شرق این خبر رو به نقل از وزیر کار رفاه و تأمین اجتماعی منتشر کرده و نوشته از امروز کسانی که بیمه نیستن میتونن به دفاتر پیشخوان دولت و بیمه سلامت ایرانیان مراجعه کنن و برای بیمه ثبت نام بکنن. روزنامه شرق گزارشی هم داره از سخنان رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی که ایشون گفته ما اعدام زیر 18 سال نداریم و در این حال گفته که ما بهائیان رو در ایران به دلیل بهایی بودن مورد آزار قرار نمیدیم.
و نگاهی بیندازیم به روزنامه آرمان که این نقل قول درش برجسته شده: دولت باید از زلزله 8 ریشتری آبروداری کند.
بله، این گفتگویی است که روزنامه آرمان امروز با مرتضی الویری انجام داده از چهره‌های اصلاح طلب و ایشون درباره کار دشواری که دولت آقای روحانی در پیش داره با روزنامه آرمان سخن گفته. روزنامه آرمان تیتر یک خودش رو هم به مذاکرات وین اختصاص داده و نوشته که وین 3 با لبخند پایان یافت.
و روزنامه کیهان که عکس و تیتر یک خودش رو به سخنان دیروز آیت الله علی خامنه ای اختصاص داده.
کیهان برخلاف برخی دیگر از روزنامه‌ها که تأکید کرده بودند به نقل از رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات هسته‌ای باید تداوم داشته باشه، بخش دیگری از سخنان ایشون رو منعکس کرده و نوشته که هیچ یک از دستاوردهای هسته‌ای تعطیل بردار نیست، مسئولان باید تعصب داشته باشند. یک گزارش هم روزنامه کیهان درباره سردرگمی مردم در نخستین روز ثبت نام یارانه‌های نقدی منتشر کرد.
بر روزنامه اعتماد و تیتری که انتخاب کرده، جدال بر سر سفیر تهران.
روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش گزارش داده که انتخاب آقای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل موجب مناقشه بین ایران و آمریکا شده و آمریکاییان میگن که باز روادید برای ایشون صادر نخواهند کرد، به دلیلی که جزو دانشجویان پیرو خط امام و از اشغال کنندگان سفارت آمریکا بوده. اما ایران اعلام کرده به نوشته روزنامه اعتماد که سفیر ما در نیویورک انتخاب شده و تغییر نخواهد کرد.
و روزنامه ابتکار که 4 عکس از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر کرده، ماجرای این عکس ها چیه؟
ماجرای این عکس ها مربوط است به مراسم ختم پدر همسر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات که شماری از چهره های سیاسی از جناح های مختلف رفته بودند پیش آقای خاتمی و خانواده ایشون و روزنامه ابتکار از اون به عنوان روز شلوغ خاتمی یاد کرده.
شهرامه رفیزاده، سپاسگزارم از شما و تا دقایق دیگر که برای مرور صفحات لایی روزنامه ها به شما باز خواهیم گشت.
متشکرم.
نوبتی هم باشه، نوبت جهان ورزش هست. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در پنجمین روز از مسابقات وزنه‌برداری معلولان جهان در امارات متحده عربی، ایران صاحب 1 مدال نقره شد. حامد صلحی‌پور، وزنه‌بردار دسته 88 کیلو با ثبت رکورد 225 کیلوگرم به مقام نایب قهرمانی رسید. نفر اول جهان از اردن بود که 4 کیلو بیشتر از وزنه‌بردار ایرانی وزنه زد و مدال برنز نصیب وزنه‌بردار مکزیک شد. تیم والیبال متین ورامین در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در فیلیپین 3-1 بر تیم اوتا میوشی ژاپن پیروز شد. متین ورامین امروز در دومین گام در مرحله گروهی مسابقات به مصاف نماینده والیبال ویتنام می‌رود. سومین بازی متین ورامین در برابر تیم والیبال از زهرای لبنان خواهد بود. در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا 16 تیم حضور دارند. ایران در تاریخ این مسابقات سابقه 9 بار قهرمانی در کارنامه دارد. یک مربی دیگر ایرانی به اردوی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان پیوست. مهرزاد اسفندیاری‌فر، مربی خوزستانی که قبلاً رهبری تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران را به عهده داشت، به استخدام فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان درآمد. به این ترتیب اسفندیاری‌فر در کادر فنی کشتی فرنگی آذربایجان در کنار جمشید خیرآبادی ایرانی دیگر قرار می‌گیرد که هدایت تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان را عهده‌دار است. یک داور ایرانی قضاوت دیدار حساس لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کویت را به عهده می‌گیرد. علیرضا فغانی مسابقه مهم 2 تیم صدر جدولی الکویت و القادسیه را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کویت روز شنبه قضاوت خواهد کرد. این مسابقه مهمترین بازی لیگ برتر کویت است. القادسیه با 61 امتیاز اول است و الکویت با 59 امتیاز دوم. جواد نکونام ملی پوش ایرانی در الکویت بازی می کند. شب گذشته در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید به دور نیمه نهایی رسیدند. بارسلون و منچستر یونایتد حذف شدند. بازی‌های رفت این تیم‌ها هفته گذشته 1-1 مساوی شده بود و دیشب در بازی برگشت اتلتیکو مادرید در مقابل بارسلون در مادرید به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس با تکل کوکه 1-0 برنده و برای نیمه نهایی انتخاب شد.
اتلتیکو مادرید در سمی فینال دلا چمپیونز 2014. سی سنیور.
در آلمان و در شهر مونیخ نیز به گزارش بخش انگلیسی شبکه فاکس سپورتس، تیم بایر مونیخ قهرمان اروپا دیشب در بازی برگشت ابتدا با یک گل در برابر منچستر یونایتد بازی را باخته بود و در معرض خطر حذف شدن قرار داشت. اما ظرف 20 دقیقه با سه گل که به ترتیب توسط مانزوکیچ، میولر و آریان روبن وارد دروازه منچستر یونایتد کرد، بازی را 3-1 به سود خود پایان داد و جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد.